أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فرع دوم که مورد بحثی بود که آیا احتمال ابتلاء به بعضی از امراض در صورت رفتن مکلف به حج، آیا این احتمال ابتلاء مانع از وجوب حج میشه و مسقط وجوب حج میشه تا وقتی که این احتمال از بین بره، یا اینکه این موجب سقوط وجوب حج نمیشه و با این حال رفتن به حج لازم هست. در این بحث در جلسات قبل اونجور به این قسمت رسیدیم و مطلب اینطور تر شد که ما باید موضوع و شرایط وجوب حج را در نظر بگیریم و خصوصیت موضوع بحث، مورد کلام را هم در نظر بگیریم، ببینیم که آیا در مورد کلام حج واجب مع شرایط خاصه تطبیق میشه و واجب قرار میگیره یا اینکه نمیشه. خب در مجموع اون چه که دخالت داشت در حل مسئله، اون قسمت بله در حل مسئله و در رفع اشکال، یک مطلب این بود که آیا ما هو الموضوع در وجوب حج که به خصوصی در آیه شریف ذکر شده عنوان استطاعت و مستطیع، ما هو الموضوع و شرط وجوب حج استطاعت عقلیه، قدرت عقلیه هست به ذم بعضی از اموری که به برکت روایات به عنوان تفسیره به این استطاعت که شرط اصلی هست اضافه میشه، یا اینکه ما هو الموضوع استطاعت عرفیه هست که یک معنای زیغتری نسبت به قدرت عقلی داره، چون بعضی از موارد قدرت عقلی بعضی از موارد هست که مکلف عقلا قدرت داره، تکوینا قدرت بر انجام عمل را دارد، ولی حتی اون تفسیرها را هم مصداق اون تفسیرها هم هست، ولی اون شرایط الهاقی هم هست، ولی در این حال استطاعت عرفی صادق نیست. بله، حق از نایه استطاعت عرفی بله دیگه ماده افتراق وجود نداره، یعنی در جایی استطاعت عرفی صادقه که حتما قدرت عقلی باشه و یه چیز اضافه تر، ولی از طرف قدرت عقلی ماده افتراق وجود داره، مواردی باشه که صرف بکنه قدرت عقلیه ولی قدرت عرفیه و استطاعت عرفیه صرف نکنه. این یکی از جهات دخیل در حل مسئله این مطلب بود. بله، غیر از این مطلب امور دیگر هم مدخلیت داشت، اینکه آیا مورد از مواردی است که مکلف در رفتن به حرج می افتد یا به حرج نمی افته. اگر جوری باشه که رفتن حرجی بشه، موجب بقول مکلف در حرج بشه، از جهت جریان دلیل لا حرج اون نتیجه که نفی تکلیف باشه به دست میاد، ولی چون نسبت به هم موارد صدق حرج و اینها موارد عملا موارد کمی پیدا میشه که عنوان حرج در مورد او صادق باشه، اون نقطه اصلی که دخالت داشت در حل مسئله جواب داده به مسئله اینه که موضوع وجوب حج استطاعت عرفیه است یا استطاعت قدرت عقلیه است، مبتنی بر اینه. دو این حساب باید ببینیم که در میان این دو تا احتمال کدوم یک از این دو احتمال متعین و صحیح هست که ما اون رو اختیار بکنیم. البته خب اصل بحثش قبلا در مباحث اصلی حج عنوان شده و اونجا هم توضیح داده شده که ما این در این دو قول، قول معروف و قول مشهور که نوع فقها ها ملتزم به او هستن، همین استطاعت عرفیه هست. بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای خویی و همینطور از کلام مرحوم نراقی در مستند استفاده میشه که قدرت عقلی موضوع برای وجوب حج هست، موضوع برای وجوب حج هست، یعنی استطاعت عقلیه، با البته با اون شرایط الحاقی که زاد و راهله اونا حساب دیگه ای داره، ولی خود عنوان استطاعت که در آیه شریف ذکر شده همون استطاعت و قدرت عقلیه هست. این بله قول غیر مشهور روی نصاب، همجور که در اون مثال اختراض تطبیق شده به کلمات مشهور در مناسک حج نگاه بکنیم، نوعاً در مواردی که شخص خودش مال ندارد و از دیگری قرض میکنه در طول چند سال میتواند قرضش را به راحتی ادا بکند، در این فرق نوعاً نوع فقها گفتن حج انجام شده از این طریق حجۃ الاسلام نیست. اگر غیر از این پول قرضی اموال دیگه نداره با پول قرضی به حج رفته، این مستطیل نیست و حج او حجۃ الاسلام نیست. بعد از استطاعت باید یه حج دیگه که به عنوان حج واجب انجام بده. نوعاً اینه به مناسک نگاه بشه، نوعاً در فقها در مناسکشون اینجور عنوان کردن. بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، در این موارد اگر به راحتی بتواند حج را انجام بده، به راحتی بتواند ادا بکند قرضش را دینش را، این واجب الحج میشه، چون همه شرایط حج در مولد او وجود دارد. مستطیع در آیه شریفه هست، چون آیه بیش از قدرت عقلیه را دلالت نداره. اون شرط های الهاقی که زاد و راحله داشتن، تخلیت و صحت البدن اینا رو که داره، عدم الحرج هم که با دلیل لا حرج درست میشد، اونم که فرض این که به حرج هم نمیفته دیگه، پس این لهو زاد و راحله فعلا مستطیع هم هست. خب این در مقابل قول مشهور ادعی این را قائلن. این اونی که مورد نظره اینه که در این بحث کدوم یک از این دو قول باید اخذ بشه. اونچه که در بله کلام مرحوم آقای خویی در شرح بله عروه اومده در این قسمت عبارت از اینه که فرمودن که ما باشیم و از آیه شریف ما باشیم و ادلهی که در اون ادله برای وجوب حج شرایطی ذکر شده، بله شرایطی ذکر شده، بیش از این استفاده نمی کنیم که قدرت عقلی کافیه برای اینه. روی نصاب فرمودن که اگه ما باشیم ما بودیم و روایات وارد در بیان استطاعت نبود، روایاتی که قبلا اشاره شد در باب هشت از ابواب وجوب حج آمده است که در مستطیع کسیست که لهو زاد و راحله صحیحا فی بدنهی مخلا سروه مخلا سر، فرمودن اگر ما بودیم و آیه شریفه و اون روایات نبود، متعین این بود که ما بگیم همین قدرت عقلی کافیه برای وجوب حج. روی حساب اگر شخص فعلا هم مال نداشت ولی میتوانست با کار کردن یا با تقاضای هبه از دیگری به مالی دسترسی پیدا کنه که به حج بره، این حج برش واجب میشه، چون قدرت عقلی هست دیگه. کسی که قدرت بر تحصیل مال را دارد، قدرت بر حج محتاج به مال را هم داره دیگه. فرمودن اگر ما نبود، اگر این بله ما بودیم آیه شریفه و این روایات نبود، میگفتیم قدرت عقلی کافی هست، قدرت عقلی کافیه. همانطور که در بقیه واجبات، در بقیه واجبات، در جایی را که شارع ما را مکلف به صوم کرده، مکلف به صلات کرده، بله تحقق وجوب در بقیه واجبات من از صلات و زکات و صوم، دائمه دارین که مکلف عقلا قدرت داشته باشه، همین که قدرت عقلی داشته باشه کافیه برای وجوبه. حج هم بیش از این، از در مورد حج هم ما بودیم و آیه بیش از این استفاده نمی کردیم که قدرت عقلی کافی هست. حتی می گفتیم تحصیل مال هم لازمه، ولی چون در کنار آیه شریفه در روایات بیان شده که مستدی شخصی است که زاد و راهله بالفعل داشته باشد، تمکن از زاد و راهله فایده نداره، باید فعلا اندهو. بعضی از روایات هم تعبیر شده که اندهو ما یهج به، مستدی کسی است که فعلا پیش او مالی باشد که یهج بهی. چون اون بقیه روایات وارد شده، ما به مقداری که بقیه روایات دلالت می کند یه اموری را طبعا به اصطلاح به عنوان شرط الحاقی اضافه می کنیم به قدرت عقلی. از اون روایات این سه تا امر استفاده میشه که زاد و راهله فعلا اندهو مایه و جبه باشه، صحیحاً فی بدنهی باشه، مریض نباشه، مریضی که مشقت داشته باشه هم. یکی این که راهش با مخلص سربم باشه، فعلا مخلص سرب باشه، نه این که بله نه این که تحصیل بکنه تقلیت و سرب را، فعلا مخلص سرب باشه. این ستا را از دلیل استفاده می کنیم. همانطور که سقوط تکلیف به خاطر ابتلاء به حرج، به خاطر وقوع حرج، این قسمت را هم از ادله نفی حرج استفاده می کنیم. ما جویل علیکم فی دین من حرج که دلیل اصلی قاعده لا حرج هست، اونم بله سقوط تکالیف بل حرج را اثبات می کنه. خب به همون نحوی که در بقیه واجبات ما بعد از تحقق شرط این واجب اگر خرجی نباشد باید ملتزم به وجود، ملتزم به ثابت بودن وجوب این واجب بشویم، باید امتثال بکنیم، در مورد حج هم اینه. مجرد اونی که در مورد از اونی که از روایات استفاده میشه در اینه که زائد بر قدرت عقلی، خود آیه شریفه که قدرت عقلیه را داره، روایات از روایات استفاده میشه که زائد بر قدرت عقلی باید زاد و راهله بالفعل هم داشته باشه، وقت نتیجه میشه که ما در این موارد همین مقدار که این عناوین صادق باشه کافی بدونیم وجوب حج را. بله اون تقریب و توضیحی که در کلام معلومات خویی برای اینکه مراد از استطاعت، استطاعت عقلیه هست، این تقریبه که عنوان استطاعت ولو در آیه شریف ذکر شده، ولی استطاعت به معنای قدرت هست. اگر در این عبارت آیه هم نمی آمد، چون هر تکلیفی مشروط به قدرت عقلی هست، ما این اشتراط به قدرت عقلی را در حج هم ملتزم می شدیم. ذکرش در آیه یه مطلب اضافه ای را دلالت ندارد، چون یه مطلب اضافه ای را دلالت نداره طبعا حکم میشه در نتیجه ما هو الموضوع میشه استطاعت عقلیه، قدرت عقلیه، و احکام قدرت عقلیه باید بال بشه، نه قدرت عرفیه و استطاعت عرفیه. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. در مقابل این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال شده و جواب داده شده، این فرمایش مرحوم آقای خویی، نقد شده این فرمایش مرحوم آقای خویی به وجوهی عمده این دوتا وجهه. یک وجه عبارت از اینه که بله درسته که هر واجبی در هر واجبی اگر در هر واجبی ثبوت هر واجب و تحقق وجوب او منوط به قدرت عقلی هست و قدرت عقلی کافیه برای او برای تنجد وجوب و برای فعلیت وجوب هست، در مورد حج اگر آیه در آیه ذکر نمی شد ما می گفتیم دائر مدار قدرت عقلی هست، ولی چون در مورد حج غیر از حکم عقل به اشتراط تکلیف به قدرت در مورد حج دلیل لفظی وارد شده که در دلیل لفظی اومده که حج مشروط به استطاعت هست، در آیه اومده که لله علی الناس حج البیت من استطاعت، کلمه استطاعت استطاعت للحج من استطاعت اله استطاعت للحج، این غیر در دلیل لفظی در آیه شریفه اومده. ما در بقیه موارد که یک لفظی در دلیل لفظ یک غیری یک عنوانی در دلیل لفظی اگر بیاید برای اینکه بفهمیم مراد از این لفظ چیه، معنای این لفظ چیه، چطور در بقیه موارد مراجعه به عرف میکنیم و بر اساس فهم عرفی تعیین میکنیم مراد از این لفظ را، فتیمون سعیدن طیبا مثلا عنوان سعید به چه معنا هست، طیب به چه معنا هست، غیر از اون عنوان غفل غیر غفل کلمات دیگر الفاظ دیگر اگر در خطابات بیاید من الآیات و روایات برای تعیین مفاهیم الفاظ چجور به عرف مراجعه می کنیم، کلمه استطاعت و من استطاعه اله این هم یکی از عناوین وارد در خطاب لفظی هست، برای تعیین معنای این باید به عرف مراجعه بکنیم، باید ببینیم که معنای قدرت اندل عرف چه چیزی هست. این در اینجا اگر در خطاب وارد نمی شد بله ما همون اشتراط عقلی رو می گرفتیم، بیش از اون که عقل حکم می کرد بیش از اون رو ملتزم نمی شدیم، ولی چون در خطاب آمده است بله چون در خطاب آمده است این عنوان در خطاب ذکر شده، ما به خطاب دلالت بر شرطیت این استطاعت میکنه، این برای فهم این لفظ باید به عرف مراجعه بکنیم. متفاهم عرفی از کلمه استطاعت للحج به استطاعت و استطاعت للحج به مستطیع بودن شخص برای حج، متفاهم عرفی از استطاعت اندل عرف غیر از معنای قادر عقلی بودن هست، یه چیز بله یه چیز یه امر زیغتری هست، ولو شخص عقلا بله قدرت داشته باشه ولی در بعضی از موارد اندل عرف گفته میشه که این استطاعت برای این امر را نداره، از جمله در مورد حج با توجه به این که در بله حج انجام دادن حج مستلزم صرف مال هست، خب در جایی را که شخص از خودش مال داشته باشد، این دیگه تطبیقات استطاعت برمیگرد، در جایی که شخص از خودش مال داشته باشه و مانع و حاجب دیگه ای نداشته باشه مشکلی دیگه ای نداشته باشه، این مالش زائد بر معونه ها و مخارج متعارف باشه، در اینجا در نظر او صد میکنه که این استطاعت للحج را داره، چون بله مال که داره مشکل بدنی یا این هم که نداره، راه هم که برایش بازه، انوار استطاعت الهرق در موضوع صادق هست. ولی در جایی را که شخص در همون مثال اختراق، شخص از مال از دیگران پول گرفته و دیگران هم پولشون را میخواهند، مطالبه میکنند، ولو مدت دارم باشه مطالبه میکنند، به حسب فهم عرفی با توجه به خصوصیاتی که این شخص داره میگه خب درسته که الان فکر میکنی که در آینده میتوانی بدهی مالا، ولی بالاخره دنیا که همیشه به یک منوال دید، در مجموع از خودت مال نداری، با مال مردم میخوای به حج بری. با مال مردم انسان به حج بره مستطیع للحج حساب نمیشه. بچه اول به اشکال اول اینه که عنوان استطاعت مثل بقیه عناوینی که در خطابات لفظی ذکر میشه برای تعیین معنای او باید به عرف مراجعه بکنیم. همونجور که در کلمه سعید، کلمه غصب، کلمه نمیدونم مسافر و غیر اون به عرف مراجعه میکنیم، در اینجا باید به عرف مراجعه میکنیم. عرف این مقدار تحریم میکنه. این یک بیان، یک اشکال. اشکال دیگه به وجه دیگه یا در حقیقت جوابی که برمای خوی داده میشه که دلیل باشد برای اینکه استطاعت استطاعت عرفیه هست نه استطاعت عقلیه، عبارت از اینه که در کلمات مرحوم تبریزی این وجه اومده، عبارت از اینه که خب در آیه شریفه تغییر شده از وجوب حج به استطاعت، تغییر شده از وجوب حج به استطاعت. خب اگر مقصود از استطاعت در اینجا استطاعت عقلی باشد، این آیه بیا مطلب خاصی را تأسیساً افاده نمی کنه. چیزی را افاده می کند که لولا بیان او عقل هم او را درک می کرد، حکم به او می کرد. طبعا این اشتراط حمل بر تأکید و هم در حقیقت ارشاد به همون حکم عقل می شه. حالت تأسیسی بودن به افاده مطلب اضافه، مطلب جدید از آیه استفاده نمیشه بنابر قدرت عقلیه. ولی اگر مقصود از استطاعت استطاعت عرفی باشد، این آیه در وجوب حج، در بیان وجوب حج مطلب اضافه ای را بیان میکنه که اگر بیان نمیکرد تکلیف وجوب حج مثل تکلیف صلات بود، مثل تکلیف صوم بود که درش استطاعت عرفی اخذ نشده بود. خب در اینجا با توجه به این که ظاهر این که متکلم و شارعی که برای مراداتش، برای بیان احکامش از خطابات استفاده میکنه، ظاهر این خطابات اینه که در مقام افاده امری هست تأسیسم، نه اینکه کلامش را از باب ارشاد بخواهد بیان کرده باشه، از باب تأکید ما یحکم و بهلعب بخواهد بیان بکنه. این ظهور باعث میشه که ما در این موارد هم بکنیم بر اینه که بله، هم بکنیم بر اینکه مقصود از این استطاعت در اینجا همون استطاعت عرفی، در حقیقت مقتضای حمل خطابات علا بیان امر تأسیسی لل ارشادی فقط به تأکید، مقتضای این قاعده که در خطابات در خطابات به او اخذ میشه، مقتضای این مطلب اینه که بله به این نفع عمل بشه که مقصود از استطاعت استطاعت عرفیه نه استطاعت عقلیه. روی این حساب جریان وجوب دائم مدار صدق استطاعت است، نه استطاعت صدق استطاعت عرفیه است، نه استطاعت عقلیه.
استاد اینا با هم قابل جمع هم هست. اگر ما بگیم اصل استطاعت و عقل یه قید عقلی هست، مثلا همه احکام یعنی همه وجوبی که خداوند
به طوری که اگر شارع هم نمی فرمود عقل
بود. ولی اون استطاعت و عقل میگه، یعنی عقل میگه شارع باید احکامش چون عقلانه هست داره نظر استطاعت و قدرت باشه.
اگه این رو نمی گفت، اگر این در آیه شریفه این مطلب بیان نمی شد، بس پس یه مطلب اضافه دیگه. این بچه دوم عبارت از اینه که ما یه قاعده داریم که مقتضای ظهور اولیه خطاباتی که از متکلمین صادر میشه مقننین، این که در مقام تأسیس باشه، نه ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حمل بر ارشاد به امضا خلاف ظاهر است. بله در بعضی از موارد ملتزم به این ارتکاب خلاف ظاهر هستیم، اگه قرینه بر خلاف داشته باشیم باید حمله بر خلاف تاکید بکنیم، ولی ظهور اولیه خطابات اینه که در مقام تأسیس، نه در مقام تاکید و امضا. خب وقتی در مقام این قاعده اینه، هر جا در این بر اساس این قاعده ما در آیه شریفه که مراجعه بکنیم میبینیم که در آیه شریفه این مطلب هست که مقصود از که کلمه حج مشهور به استطاعت است، نمیدانیم که مقصود از استطاعت استطاعت عرفیه است یا استطاعت عقلیه. اگر بر استطاعت عرفیه هم بشود این میشه بله امر تأسیسی، ولی اگر بر اشتراط حج به استطاعت عقلیه به قدرت عقلیه هم بشه این میشه مطلب، این میشه از باب تأکید. خب این بله اون قاعده اقتضا میکنه که ما اینجا در حقیقت حمله بر تأسیس بکنه نه حمله بر تأکید. این یک این بچیست که از کلام مرحوم تبریزی استفاده این معنا بشه. البته این وجه محل اشکال ممکنه قرار بگیره. اشکال عبارت از اینه که اون قاعده مورد قبول هست که ظاهر اولیه هر کلامی که از متکلم مقنن به مشرع ثابت صادر می شود ظاهر اولیه اینه که حمله بر تأکیده، ولی این قاعده حمله بر تأسیس نه تأکید. این قاعده ظهور در تأسیس داره. این قاعده در جایی اعمال می شود که مدلول لفظ معلوم هست، ما نمی دانیم که شارع که این را گفته از باب تأسیس گفته یا از باب تأکید این را گفته. در جایی که مدلول کلام معلوم باشد نمی دانیم که اعمال مولویت کرده یا از باب تأکید به امضا بیان میکنه، این قاعده اونجا کارساز هست، اونجا به درد میخوره. ولی اگر روی حساب در ادله‌ای که حتی روایاتی که در مقام بیان فواید بعضی از میوه ها و اشیای دیگه مثلا وارد شده که این مقدار اثر را داره، مدلول لفظ معلومه که بله این مثلا خوردن این میوه این مقدار اثر داره، منتها ما نمیدانیم متکلم که این مطلب را گفته در مقام بیان قانون میخواهد مکلفین را قانونا ترغیب بکنه به خوردن این میوه به نحو استحباب یا قانونا بر حذر بداره از این میوه خاص از باب کراهت، یا اینکه فقط میخواهد همون صفات تکوینیه این میوه ها را بیان بکنه. در جایی که مدلول لفظ معلوم هست نمیدانیم که مولا اعمال مولویت کرده یا نه، اونجا این قاعده تطبیق میشه. ولی در ما نحنوفی مشکل ما به شک و تردید ما در تعیین مدلول لفظه، نمیدانیم که مدلول لفظ آیا این که چون کلمه استطاعت که اومده در آیه، نمیدانیم مقصود از این کلمه استطاعت کلمه قدرت عقلیه هست یا قدرت به حسب فهم عرفه که معنای ریختری هست. اون قاعده اینجا به درد نمیخوره. در جایی را که مدلول معلوم باشد، بله در جایی که مدلول معلوم باشد اون قاعده هم موجب حمله بر تأسیسیت میشه. ولی در جایی که اصلا معلول معلوم نباشه اون قاعده نمیتونه کاری انجام بده. این شبیه مواردی است که در بحث اطلاق و تقلید گفته میشه که تمسک به اطلاق از باب قرینه حکمت و مقدمات حکمت در جایی هست که مدلول لفظ معلوم باشد و ما نمیدانیم که این قید خاص به اون لفظ خورده یا قید خاص نخورده. مثلا اکرم العالم داریم، اکرم عالمان مثلا داریم، نمیدانیم که بله اون به حسب مراد جدی مطلق عالم موضوع وجوب اکرام هست یا عالم مقید به عدالت، عالم عادل. در تغییر شک داریم، مقدمات حکمت را جاری می کنیم برای اینکه اون قید محتمل را نفی بکنیم. ولی در جایی که ما می دانیم یک قیدی به این عنوان مطلق خورده، نمی دانیم که قید آیا از قبیل قید الف هست که اگر چسبیده باشه به عنوان مطلق دائره وسیع‌تری را شامل میشه، یا عنوان به هست که دائره ریخته‌ای را شامل بشه. در این موارد اساطع اخلاق کاری نمیتونه بکنه، بگیم اصل اینه که مولا به نحو سعه حکم را جعل کرده، این فایده نداره. مال اساطع اطلاق و عدم تقلید مال جاییست که اصل و تقلید محل شک و تردید باشه، ولی در جایی که اصل و تقلید معلوم باشه شک در سعازیق اون قید اضافه شده به عنوان مطلقه، اینجا اساطع اطلاق جاری نمیشه. ما رنوفی هم چیز شبیه اینه که تمسک به ظهور خطاب در تأسیسیت در مقابل تأکیدیت مال جاییست که مدلول الفاظ معلوم باشه، معنای الفاظ معلوم باشه. ما نمیدونیم این رو از باب ارشاد فرموده یا از باب تأسیس. یعنی در این که معنای لفظ در تشخیص مفاهیم الفاظ و معنای الفاظ لا اشکاله، در این که ما باید به عرف مراجعه بکنیم، هر کی را که عرف تشخیص داده اینه. در سعازیر مفهوم اگه شک داشته باشیم با مراجعه به عرف، با مراجعه به عرف اگه نظر عرف را بتونیم احراز بکنیم که وسیع هست یا ضیقه، اون چی که در نظر عرف ثابته به همون عقل میشه. بله در این که بعد از این مرحله اول که مرحله تعیین مفهوم الفاظه، معنای الفاظه، بعد از تعیین معنای لفظ اگر در تطبیق مفهوم بر مصداق شک کردیم، آیا نمیدونیم آیا این مفهوم در اینجا صادق است یا صادق نیست، در تطبیق مفهوم بر مصداق اگر شک کردیم آیا اینجا هم جای نظر عرف هست یا اینکه نه اینجا ما باید دقت عقلی را اعمال بکنیم، عرف در این قسمت هیچ نقشی نداره. این مطلب دوم محل خلاف و نزاع هست. عده ای از محققین مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا قائل به اینن که مراجعه به عرف فقط در اون میدان اوله که شما مفهوم لفظ را نمیدانید در تشخیص مفاهیم، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق ملاک نظر عرف نیست. به عرف بگه که این صادقه یا صادق نیست، به عرف نگاه نمیشه. ما باید موضوع رو واقعا ببینیم، اون موضوعی که معنای اون معلوم هست، اون معنایی که معلوم آیا در اینجا واقعا صادقه یا صادق نیست. عده از محققین این نظر را دارن. در مقابل نه، بعد جماعت دیگه از محققین قائل به اینن که نه، همونطور که در تعیین مفهوم که مرحله اول بود نظر عرف رعایت می شود و عرف مرجع هست، در قسمت دوم هم به نظر عرف باید عقل بکنیم. نظر عرف ملاکه، دقت عقلی ملاک نیست. منتها عرفی که گفته میشه در مرحله دوم که گفته میشه به نظر عرف مراجعه میکنیم، مقصود عرفی که خود عرف تدقیق بکنه، نه عرفی که بالمسامحه یه حرفی را بزنه بعد ازش بر میگرده، اون ملاک نیست. مقصود عرف دقیقه، نه عرف مسامحی، یعنی مواردی که عرف تسامح میکنه ولی خودش قبول داره که تسامح هست و بر میگرده، اونها را قائلین به قول دوم نمیگن، اونها هم حجت هست. میگن اون جایی که عرف دقیق بعد از تدقیق نظر داده، در اون قسمت نظر عرف ملاکه، ولو از نظر عقلی اون مصداق وجود نداشته باشه، ولی شما مطالبتون را به عرف بگید، به هزار دلیل برای او بیان بکنید، عرف از نظرش بر نمیگرده، در اون موارد ملاک نظر عرفه، نه نظر دلیل عقلی. عده المحققین این نظر را دارن، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم های تبریزی، مثل مرحوم های سر، قائل به اینن که نه، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم اگر عرف دقیق یک نظری داشته باشه با او باید عقل کنیم. ولی اون قسم، این قسمت دوم، مرحله دوم محل خلافه، ولی در مرحله اول همه قبول دارن. این دیگه در مرحله اول که تعیین مفاهیم الفاظه، همه قبول دارن که برای تعیین مفهوم باید به عرف مراجعه کنیم.
اون اشکال اولی که به بیان نامه پویی شده بود، اون ناظر به مرحله اول دیگه، درسته؟ نه ناظر به مرحله
اول. اشکال اینه که اون کلمه استطاعت، لفظ استطاعت در آیه شریفه ذکر شده، ما نمی دانیم مقصود از این استطاعت، استطاعت عقلیه، قدرت عقلیه یا استطاعت
تحسیسی یا ارشادی؟
اون اون که اسم بیان اشکال دوم بود، وجه دوم، وجه اول، وجه اول این بود که بله، این دیگه مطلب دوم بود، این وجه دوم، وجه دوم بعد این بود که مقتضای ظهور خطابات در تحسیسیت دون الامضاییت به ارشادیت اینه که ما استطاعت رو بنای استطاعت عرفی بگیریم. وجه سوم عبارت از اینه که ما به روایاتی که در مورد استطاعت للحج وارد شده، در تفسیر استطاعت للحج وارد شده، به اون روایات مفسره نگاه بکنیم، از اون روایات مفسره استفاده می شود که مقصود از استطاعت در حج استطاعت عقلی نیست، بلکه مقصود استطاعت عرفیه هست. اون روایات هم که قبلا اشاره شد عمدتا در باب بله در باب هشت از ابواب وجوب حج اونجا ذکر شده. در اون روایاتی که در اون باب باره شده متعدده. در بعضی از روایات مثلا فقط تعبیر فرموده به این که لهو زادون و راهله یا اندهو مایه و جبه، ولی در بعضی از روایات دیگر که در مقام تفسیر آیه شریف است که استطاعت در آیه را معنا میکنه، مثل این که در روایت معتبره محمد بن یحیای خثعمی که حدیث چهارم باب هشته، سوال میکنه از خود، از مراد از استطاعت در آیه شریفه که لله علی الناس حج البیت استطاعت سبیل اومده، ما یعنی بذاره مراد در این، مراد از کلمه استطاعت در این آیه چیه. در اونجا در روایت اون در جواب این سوال در روایت اومده که کجیست که زاد و راهله داره، یا عبارت اینه که من کان لهو مالون، کسی که دارای مال باشه، یا در بعضی از روایات در تفسیر استطاعت اومده که شخص موسر باشه، دارای موسر باشه، یعنی مالی که به جهت مال در یوس قرار بگیره. عنوان موسر به معنای این که کسی که دارای یسر در زندگیش، یسر داره، یسار در مال، مثلا تعبیر یسار تو موسر بودن، اینها در روایت اومده. این عنوان موسر بودن و دارای یسر بودن یا زو ثروت بودن، این عناوین عناوینی است که از مقدرت عقلی ریختر هست. این برمیگرده به همون استطاعت عرفیه. این بچه